دوستان نازنین توجهتون رو به یک موضوعی جلب میکنم. ایدئولوژی وقتی صحبت شده، آیا رژیم غیر ایدئولوژیک هم وجود داره یا نه ایدئولوژی های مختلف وجود داره؟ یکی مسئله. یکی که آیا مبارزه طبقاتی وقتی صحبت میشه این به ایدئولوژی به خصوصی برمیگرده یا به یک طبقه از اجتماع برمیگرده؟ چون بعضیا تا وقتی صحبت از مبارزه طبقاتی میشه فکر میکنن که مسئله کمونیسم اینجا مطرح هستش یا ایدئولوژی به خصوصی مطرح هستش، فرضاً کارگرا میتونن هر ایدئولوژی داشته باشن، و اینکه آیا اصلا انسان غیر سیاسی وجود داره. به قول افلاطون و ارسطو، انسان یک حیوان اجتماعی و سیاسی است. لطفاً در این رابطه روشنگری بکنید که برای کسانی که اطلاعاتشون در این زمینه کمه، مسائل یک مقدار باز بشه و بیشتر متوجه بشن. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز و تشکر از شما. راجع به سوالی که شما فرمودین، به طور کلی ببینید، در دنیای امروز، دنیای علم و علم تجربی جدید و دستاورداش هم سراسر جهان رو گرفته. یعنی که شما همین تلفن دستی که دارین، این اصلا یک معجزه علمیه که میتونید باش. الان ما اینجا اینترنتی که داریم، الان حرفی که من میزنم هم در امریکا شنیده میشه، هم در ایران، هم در ژاپن، هم در افریقا در این حال. و حتی یه دوربین اگه بود اینجا، حتی ما رو میدیدن، میتونستن با ما بحث کنن. این دنیای علمی جدیده و روش زندگی که ایشون گفتن، روش زندگی ما رو در حقیقت بایستی که این مشاهدات علمی و بررسی های علمی بررسی کنیم، و انسان امروز هم این واقعیات ملموس و محسوس و قوانین علمی رو از پایه تجربه و مشاهده واقعیات مادی به دست میاره و اون رو میپذیره، چه در طبیعت باشه چه در جامعه. و جوامعی هم پیش رفتن امروز که زندگی اونها بر پایه تفکر علمی سازمان میاد. و مشکل مردم ایران هم که ایشون هم صحبت کردن و ما هم خیلی مایلیم راجع بهش صحبت کنیم، و حتی مشکلات منطقه ما بیشتر اینه که ما بهای لازم رو به علم نمیدیم، فکر علمی نداریم. مثلا در ایران توجه کنید که هر ساعت، بحثی هم که فقط هم رژیم نیست، مردم هم هستن، هر ساعت یک نفر در تصادفات رانندگی کشته میشه. چرا؟ چون ما بیشتر بر اساس توکل تو علالله حرکت میکنیم، میگیم انشالله تصادف نمیشه، برو به امید خدا، دست علی به همراه. من خودم شاهد بودم، در راه شاه‌عبدالعظیم میرفتیم، راه بندون بود، بعد رفتیم جلو دیدیم یه کامیون چپه شده روی یه ماشین سواری، روی این ماشین سواری بیچاره زن و بچه فراوون له شده بودن در این ماشین. چجوری اینا رو میخواستن بیرون بیارن این؟ و مثلا این سقوط هواپیمایی که اخیراً رخ داد، که این بر اساس این است که ما به مشاهدات علمی بها نمیدیم، در صورت که کشورهای پیشرفته جاده هاشون بر اساس علم ساخته میشه، علائم رانندگیشون، بعد خودروهاشون رو از روی اصول علمی هر 3 سال یه بار وسایل ایمنیش کنترل میشه. و اینه که تصادف نمی کنن به اندازه ما، و اون کشتاری که تو جاده های ما انجام میشه انجام نمیشه. یا مثلا وضعیت آب و زمین و میزان بارندگی در جامعه ما رو حواله میدن آخوندا به خاص خدا و میگن نماز بارون بخونین، یا اینا به وضعیت بدیتون، وضعیت به بیهجابی زنا ربط داره. و اینم بعضیست که ما داریم و نیروهای غیبی کمکمون نمی کنه، و بایستی که به اصطلاح تجزیه و تحلیل واقعیات رو بکنیم. علم جدیدم بر اساس خرد هست و بر اساس تجربه، یعنی تجربه روی به اصطلاح تجربه و مشاهده کار میکنیم و به اصطلاح روش تجزیه و تحلیل میکنیم، این میشه علم. حالا ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی یا دستگاه فکری ما، یعنی اینکه ما چگونه به طبیعت و به بدن خودمون و به جامعه نگاه میکنیم و هدف و ایدئال ما چیه. حالا در ایدئولوژی مذهبی، دوگمای ثابت و ازلی و ابدی مذهبی نگاه آدم مذهبی رو تعیین میکنه به جامعه، به طبیعت، به خودش، و آرامش بخش آدم مذهبی میشه. هدفش مهمش هم اینه که زندگیش بعد از مرگ بهتر بشه. ولی در دنیای امروز که همونطور که گفتم دستاوردهای علمی و تکنولوژی جدید ما رو فرا گرفته، ما وقتی مریض میشیم دوستان میریم دکتر، نمیریم دیگه پیش دعانویس. بنابراین ما الان فرا گرفته شدیم به وسیله علم و مسائلمون با علم حل میشه. بهترین مذهب ها هم حتی بهایی، زرتشتی، نمیدونم مسیحی، صوفیگری، اینها انسان های آگاه رو امروزه راضی نمی کنه. و حتی اینه که میبینیم آدم های مذهبی هم یه نوع ایدئولوژی التقاطی دارن، یعنی نیمه علمی هن نیمه مذهبی هن. مثلا فرض کنید این ملی مذهبی های ما اینا لیبرال مذهبی هن، یعنی هم اسلامی هن هم لیبرالیست رو قبول دارن. یا مثلا مجاهدین هم مارکسیست بودن هم اسلامی، حالا که معلوم نیست چی هستن. به هر حال در جامعه سرمایه‌داری جدید دو تا ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی های مختلفی هست، ولی دو تا ایدئولوژی مهم وجود داره. یکی از بالا به جامعه نگاه میکنه، یکی از پایین. یعنی یکی ایدئولوژی لیبرالیه که اینا در رقابت با هم هستن، و یکی هم ایدئولوژی سوسیالیستیه. در اقتصاد لیبرالی مثلا این بحث رو میبریم روی اقتصاد اینا، چون من رشتم خودم اقتصاد، میتونم راجبش صحبت کنم. میبینید در اقتصاد لیبرالی ثابت میشه که رقابت فروشنده ها و خریدارا در بازارهای گوناگون، مثلا بازارها هم بازار کالا، بازار سهام، بازار کار، بازار ارز، غیره، همه اونا مثلا در علم به طور علمی هم حتی سعی میکنن ثابت کنن که همه منابع جامعه به بهترین وجهی به کار گرفته میشه. یعنی سرمایه ها در بهترین جاها تخصیص پیدا میکنه، کارگران نیز همه که همهشون هر کس در جای مناسب به کار گرفته میشه. این چیزهایی است که به عنوان علم اقتصاد با منحنی ها و معادلات زیبای ریاضی در بیشتر دانشگاه ها تدریس میشه. من خودم هم بیشتر درسم همین چیزها بوده، یعنی اقتصاد و اقتصاد نئوکلاسیک و مارجینالیستا و این چیزها رو ما اینا رو خوندیم در واقع. ولی این نظریات بخشی از ایدئولوژی لیبرالیست برای توجیه و تشویق سرمایه‌داریست و به تجربه‌ام زیاد کاری نداره، که در تجربه ما میبینیم بیکاری بالایی در جامعه گاهی اوقات وجود داره، بحران وجود داره و حتی جنگ. در برابر این اقتصاد گفتم اون ایدئولوژی مقابلش که ایدئولوژی مارکسیستی هست یا ایدئولوژی سوسیالیستی یا خودشون البته میگن فلسفه علمی، اون میگه که سود سرمایه‌دارا در کلیت خود بخشی از ساعت‌های کار زنده کارگرانه و به اصطلاح نرخ سود چطور تعیین میشه؟ موتور سرمایه‌داری سود، نرخ سود پایین میره، کارگران قدرت خرید محصولاتی که خودشون تولید میکنن رو پیدا نمیکنن، بنابراین فقط به زور بالا رفتن قرض ارزش تولید شده قابل فروش میشه. اینا همه نتیجهش میشه رکود و بحران و بیکاری و قرض فزاینده و جنگ تجاری و جنگ واقعی و همه مصیبتایی است که واقعیت‌های جهان سرمایه‌داری امروز رو تشکیل میده. یعنی با این حساب جهان بینی چپ یا ایدئولوژی چپ که بر اساس مبارزه طبقاتی هم هست، همونطور که گفتین، میبینیم که یه مقداری بیشتر علمی تره، یعنی با واقعیت و تجربه درست‌تر در میاد. چون که اگر ما ملاک و معیار علمی بودن تجربه و تطبیق نظریه با تجربه باشه، مشاهدات و تجربیات واقعی جهان امروز با نظریات چپ ها بیشتر مطابقت دارد. این رو من چون رشتم اقتصاده این رو ما در مشاهداتمون میبینیم. حالا اگر که البته کلمه ایدئولوژی رو البته ممکنه معانیش به این صورت تعریف کنن که اصول ثابت و مذهبوار تعریف کنن، البته اونو باید بپذیریم که متاسفانه ما چپ ها هم گاهی ایدئولوژیک میشیم و به جای اینکه چشممون رو به روی واقعیت مادی و اطراف و واقعی اطراف خودمون چشممون رو باز کنیم، توتیوار ممکنه که یک اصولی رو که فکر میکنیم اون اصول واقعی و ازلی و ابدی هست بگیم که البته اون اشتباه ما هست، که این البته گرفتاری ما هست. یعنی اگر که نیروهای چپ و سوسیالیست به نظر من اونجور به اصطلاح روی اصول ثابت و جزمی فکر نکنن و یک خورده آزاد و علمی تر بررسی کنن، شانس پیروزیشون خیلی بیشتره. حالا ولی که این امروز برای سرکوب و سانسور و ساکت کردن سوسیالیست ها و فعالین کارگری از برچسب ایدئولوژیک استفاده میشه. یعنی هر کسی از کارگرا و طبقات محروم دفاع کنه و خواستار سوسیالیسم و برابری اجتماعی بشه بهش میگن تو ایدئولوژیکی و فرقی هم با جمهوری اسلامی نداری. و البته میدونیم که جمهوری اسلامی نیروهای پیشرو و کمونیست و سوسیالیست رو به عنوان مرتد و کافر حتی از عروسیشون در آورد و کشت و امروز هم اتاقای فکری سرمایه‌داران و ارتجا زمینه را برای کمونیست کشی‌های آینده و قدغن کردن احزاب چپ و سرکوب کارگران فراهم می‌کنن. یکی از تبلیغات اونها مثلا اینه که میگن اصلا این جمهوری اسلامی رو کمونیست‌ها و روسیه شوروی به وجود آوردن. اصلا آقای خامنه‌ای در دانشگاه پاتریس لومونبای مسکو درس مارکسیس لنینیسم خونده، اصلا کمونیسته. مثلا آقای امیر عباس فخرآور یک کتاب نوشته به نام رفیق آیت الله، میگه آقای خامنه‌ای اصلا تو دانشگاه پاتریس لومونبا رفته درس خونده. و به اصطلاح اینها بعضی محافل هم البته تبلیغ میکنن که چپ ها و جمهوری اسلامی یکی هستن، چون هر دو ایدئولوژیک هستن و حکومت ایدئولوژیک میخوان. به اصطلاح همونطور که با جمهوری اسلامی بنابراین مبارزه میکنیم، باید با چپ ها هم مبارزه کنیم. هدف این دروغ بافی ها علیه نیروهای چپ و طرفدار کارگران و محرومان البته زمین سازی است برای آلترناتیو های راست و ارتجایی که البته اینها خودشون کاملا ایدئولوژیک هستن. یعنی آلترناتیو های راست و ارتجایی ایدئولوژی هستن، همونطور که گفتم ایدئولوژی های مثلا نئولیبرالی و در بهترین حالت لیبرالیستی دارن که نظریه های اقتصادی شما مثلا میتونیم ببینیم که کاملا غیر علمیه و اون واقعیت هایی که ما تو بازار میبینیم مثل بحران، مثلا بیکاری وحشتناک، نمیتونم این چیزها رو نمیتونه توضیح بده. الان واقعیت چشمگیر ایران امروز به تصدیق همه اختلاف وحشتناک طبقاتی است. گرسنگی و بیکاری و گرانی و فقر و حقوقهای معوقه موجب شده که مبارزه وسیع و دائمی هر روزه کارگرها، معلمین، بازنشسته ها، بیکاران علیه سرمایه‌داری حاکم جریان داره. حالا اگه این مبارزه طبقاتی نیست، دوست عزیز به ما بگیم پس چیه؟ حالا اگه کسی بگه مبارزه کارگرها علیه سرمایه‌داران مبارزه طبقاتی است، باید بگیم که او ایدئولوژیکه؟ آیا باید از دانشی که از تجربیات تاریخی به دست آمده خالی بشیم و ما مثل یک کودک نوزاد هاج و واج و ساده لوح به دنیا نگاه کنیم تا این آقایون راضی بشن و بگن که شما ایدئولوژیک نیستین تا راحت بتونن ما رو دستکاری کنن؟ در حقیقت نکته آخری که من میخواستم بگم اینه که این هموطن ما که مثل ما لابد دستش خالیه و جونشو برداشته و پناهنده است، مثل ما آواره دنیا شده، حالا چرا ترس برش داشته؟ این ترس و کاخنشین های قیطریه و قیصریه از کارتون خوابا باید داشته باشن. طبقه ای که دست در دست رژیم داره، اموال زیادی از راه دزدی، میلیون ها میلیارد ها از راه دزدی و اختلاس و غارت به دست آورده، از اسم چپ و کمونیسم و سوسیالیسم وحشت داره و حق هم داره بترسه.
جان بولتون میدونید که اومده و مشاور امنیتی ترامپ شده. جان بولتون طرفدار سرسخت حمله تجاوزکارانه امریکا در عراق بود و هنوز هم قبول نداره که جنگ عراق غلط بود. به نظر من هم حق با جان بولتونه. این جنگ برای طبقه سرمایه‌دار بزرگ امریکا و صاحبان صنایع نظامی امریکا منفعت داشت. بورس سهام امریکا در اوج خود قرار داره الان. قدرت دلار حفظ شده، بیکاری امریکا کمتر شده. اونهایی که میگن امریکا در این جنگ چیزی گیرش نیامده، باید بگوین کدام امریکا منظورشونه. هزینه این جنگ برای امریکا 3 تریلیون دلار برآورد میشه، یعنی 24 هزار دلار برای هر امریکایی. ولی این پول از چه جیبی در اومده و به چه جیبی رفته؟ بیشتر این پول از جیب مالیات دهندگان زحمتکش آمریکا در اومده، هزینه جنگ امریکا در عراق، و به جیب صنایع نظامی امریکا و صاحبان و وابستگانش مانند جان بولتون رفته. برای اینها، برای این جماعت، جان 4400 سرباز امریکایی که در این جنگ کشته شدند و جان 500 هزار عراقی که به نوشته نیویورک تایمز، البته واقعیت بیشتره ولی نیویورک تایمز آمریکا نوشته، در این جنگ امریکا در عراق 500 هزار یعنی 500,000 عراقی کشته شدن. ولی این جونها برای اون جان بولتون امثالشون مهم نیست.
کشتارها و سختی‌های دیگر این جنگ برای مردم عراق و برای مردم منطقه برای اونها ارزش و اهمیتی نداره. تخریب صنایع و پالایشگاه‌های عراق و سپس بمباران و تخریب لیبی و سوریه و جاهای دیگر نرخ سود صنایع و پالایشگاه‌های نفت و گاز امریکا و اروپا را بالا برد و خاورمیانه را وابسته به غرب و دلار امریکا نگاه می‌داره. سرمایه و ثروت عراق، لیبی، سوریه و جاهای دیگه خاورمیانه به امریکا و اروپا فرار می‌کنه و بحران اونجا رو به رونق تبدیل می‌کنه. ثروت سرمایه‌داران رو بیشتر می‌کنه. حالا بعضی‌ها ساده لوحانه تبلیغ می‌کنن آمریکا خواهان ثبات خاورمیانه است. اینها اقتصاد سیاسی و قوانین نظام سرمایه‌داری را نمی‌دانند. اولین سفر خارجی ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا چرا به عربستان سعودی بود؟ و تا کنون او علناً با افتخار حدود 700 میلیارد دلار قرارداد فروش اسلحه امریکا به عربستان بسته. در خاورمیانه باثبات که بعضیا فکر می‌کنن این خواست امریکاست، چنین معاملاتی چگونه بسته خواهد شد؟ امریکا در بحران و بیکاری بیشتری فرو خواهد رفت اگر ایران و جاهای دیگه ثبات پیدا کنه. برخی میگن حمله به عراق به ضرر امریکا بود، چون عراق با هزینه امریکا تحویل آخوندها ایران شد. اینجا بایستی که دو نکته رو در نظر داشت. اولا ورود آخوندها به عراق و درست شدن هلال شیعه در برابر اکثریت سنی ها جنگ فرقه‌ای شیعه سنی رو دامن زد که برای ده‌ها سال منطقه خاورمیانه رو در جنگ و ناامنی و برادرکشی بیهوده فرو برده و خواهد برد، و بدین ترتیب سرمایه‌های مالی و انسانی از اینجا به سمت غرب می‌رود و آنجا را آباد می‌کند و مردم کشورهای ما را ضعیف و فقیر و درمانده می‌کند. ثانیاً در مورد حمله آمریکا به عراق که میگن به اصطلاح تحویل آخوندهای ایران شد، بسیاری از تحریزان جنگ و اشغال عراق خواهان آن بودند که در مرحله بعد به سراغ ایران برن و اون خاورمیانه بزرگ رو طرح شد ریخته بودند، و این نقشه هنوز در سر امثال پومپئو که وزیر خارجه جدید آمریکا شده قرار بشه و جان بولتون مشاور جدید امنیتی ترامپ وجود داره. یعنی بنابراین خطر بمباران‌های امریکا در ایران و ایجاد جنگ داخلی و یا آوردن یک رژیم راستگرای طرفدار امریکا در ایران وجود داره. به هنگام انقلاب ایران در 1357 آمریکا البته از حربه اسلامی ها استفاده کرد، ولی این اهرم الان سوخته. یعنی مردم ایران اهرم به اصطلاح استفاده از اسلامی ها رو شناختن و توهمی به اون ندارن. بنابراین امکان داره که رژیم های راستگرای دیگری بیارن، مثلا نظامی ها کودتا کنن یا رژیم سلطنتی و باقی مانده ساواکی ها رو به ایران بیارن. بیهوده نیست که ترامپ در جمع نظامیان امریکا در پایگاه هوایی حاضر میشه و میگه هر جایی که در خاورمیانه میرویم، دقت کنید حرف ترامپه، میگه هر جایی که در خاورمیانه میرویم ایران 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 است. سه بار ایران تکرار میکنه و ایران پشت هر مشکل است. ما با آن، یعنی با ایران، به شیوه جدی برخورد خواهیم کرد. البته میدونیم رقیب اصلی اقتصادی امریکا ایران نیست بلکه چینه، و رقیب نظامیش هم ایران نیست بلکه روسیه است. در سال 2016 اضافه تولید بر مصرف چین 5 تریلیون دلار بوده که بسیار بیشتر از اضافه تولید امریکا و اتحادیه اروپا بوده. اگر چین بتونه همچنان این سطح بالای اضافه تولید رو در داخل و خارج سرمایه گذاری کنه و یا به صورت مازاد تجاری در جهان بفروشه، به سرعت از امریکا پیشی میگیره. بنابراین الان میبینیم جنگ تجاری ایجاد شده بین امریکا و چین، و برای جلوگیری از این رقیب خطرناک آمریکا باید راه‌های عبور دریایی و زمینی چین مانند افغانستان، ایران، خلیج فارس، اینجاها رو زیر کنترل خودش داشته باشه. گردش اقتصاد عظیم چین نیازمند نفت و گاز خاورمیانه است. 3/4 نفت مصرفی چین وارداتیه و نیمی از واردات نفت چین از خلیج فارسه. بنابراین جنگ در خلیج فارس به شدت به ضرر چین خواهد بود. همچنین برای محاصره کامل روسیه امریکا به ایران نیاز داره، بنابراین که ایران رو بگیره. بنابراین جنگ و رقابت بر سر ایران بین قدرت‌های بزرگ جهانی ایجاد شده و می‌بینیم آمریکا، اروپا، روسیه، چین، هر کدوم به نحوه‌ای در ایران دخالت می‌کنن.
با سپاس شما جناب سنمراد.